لیستتون برگردید، انتخاب موقعیت یا انتخاب مکان مناسب رو انجام بدید. امیدوارم که نتیجه بخش باشه. خدا نگهدارش. رادیو سلامت در کنار شماست، صدای دانش، نشاط، آرامش.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. سلام و درود بر یاران عزیز این سرزمین، بی ادعایانی که بدون هیچ چشم داشتی 8 سال مردانه جنگیدند تا پرچم ما همچنان سرفراز باشد. ایرانیان در هر کجایی که هستید بدرخشید و امروز هم با ما همراه باشید با لطف خداوند با برنامه یاد یاران.
امداد و انتقال. در دفاع مقدس، در لحظه‌ای که رزمنده مجروح و مصدوم می‌شد، یک سری امدادهای حیات بخش از همان لحظه‌های اولیه تا آخرین نقطه‌ای که برای ادامه درمان انتقال داده شود انجام می‌شد که به این سیر فرایند زنجیره امداد و انتقال می‌گویند. زنجیره امداد و انتقال در مرحله اول شامل خود امدادی و دیگر امدادی و پزشکیاری بود که در این بخش مهمترین وظایف امدادگران و پزشکیاران شامل این موارد است: انجام اقدامات امدادی نجات بخش، نظارت بر امر بهداشت فردی و جمعی، تمرین مهارت‌های خود امدادی، راه اندازی و اعزام مجروحین و مصدومین، تأمین و شارژ کیف امداد انفرادی رزمندگان و برانکار، هماهنگی با فرماندهی گردان برای تخلیه مجروحین و مصدومان. پس از انجام مراحل اولیه به جمع‌آوری و اعزام مجروحان می‌پرداختند، یعنی با توجه به میزان پیشرویی و عرض منطقه عملیاتی و با رعایت مسائل حفاظتی، امدادگر یا امدادگران مجروحان و مصدومان شیمیایی را مداوا می‌کردند و سپس آنها را در نقاط امن قرار می‌دادند. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
تو رفتی تا که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم مرد یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم عشق یعنی چی، تو رفتی تا که یک دنیا به فهم مرد یعنی چی.
دشمن ها میخوان ما یادمون بره، میخوان ما قضیه دفاع مقدس از یادمون برود، فداکاری ها از یادمون بره، شخصیت هایی که تو این فداکاری ها نقش آفریدند اینها رو یا نشناسیم یا از یاد ببریم. اینجور میخوان. بعضی میخوان اون دوران رو تقطعه کنن، اون آدم ها رو تقطعه کنن، اون جهتگیری را که امام بزرگوار و حکیم و بنده بصیر الهی اون مسیر رو معین کرده بود، اون مسیر رو میخوان تخطئه کنن بعضی، برای اینکه میدانند که هر ذره ای هر نقطه ای از این حوادث برای ملت ایران فراموش نشدنی است و تأثیرات بزرگ سازنده ای داره.
یاد باد شکوه حضورتان ای دلاوران، یاد باد قصه عشق و ایثارتان ای مردان و زنان دلاور این مرز و بوم، یاد باد شجاعت و ماناییتان قصه ایثار و پویاییتان.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. در خدمت جناب سرهنگ علیرضا حجتی هستیم. ایشون در سال 1361 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمدن. اولین بار که به جبهه اعزام شدن در گردان عملیات ولفجر 3 سال 1362 بود. در ادامه هم در بهداری رزمی لشکر 41 سارالله و بالاخره در اطلاعات عملیات به خدمتشون ادامه دادن. در حال حاضر در جهاد فرهنگی یعنی حوزه راویان نور دفاع مقدس فعالیت میکنن و واقعیت‌های دفاع مقدس رو به نسل امروز ارائه میدن. گفتگو میکنیم با جناب سرهنگ علیرضا حجتی و خاطره ایشون از سالهای دفاع مقدس رو میشنویم.
در عملیات کربلای 4 وارد جزیره ام الرصاص شده بودیم. خب تو جزیره ام الرصاص یه طوری قرار گرفته بود، مجروح زیاد داشتیم، حالا به دلایلی که عملیات یه خورده لو رفته بود ما مجروحینمون زیاد بود و خدا میدونه خیلی سخت بود. ما تو جزیره ام الرصاص محور لشکر 41 سارالله حرکت کردیم، تو معبر یه مجروحی بود، از ران ترکش خورده بود، استخون اومده بود بیرون، پیرمرد سال میان سالی هم حدوداً 50 سالی داشت، ایشون دست به پاش میگرفتیم دادش میرفت به هوا. خب سخت بود. چند یکی از امدادگرا اومد بالا سر ایشونو گرفت، منم خواستم پاشو بگیرم، امدادگر تیر خورد افتاد، دوباره من رفتم امدادگر کشیدم کنار، نفر بعدی اومد دیگه امدادگری وجود نداشت. هر کدوم از رزمنده ها کمک ما می اومدن، چون تو جزیره امرساز تیتوری واقع شده بود، الان هنوز پاکسازی نشده بود و قرار بود عصرم برگردیم دستور عقب نشینی داده بشه، پاکسازی نشده بود، نمیشد دیگه، اصلا کاری انجام نمیشد کنه. هر کی از رزمنده ها اومد کمک ما، خدا میدونه تیر خورد افتاد و ما آخرش ناچار شدیم. ایشون هم داد میکشید، هم بعضی موقع یه حرفایی به ما میزد، خب از درد دیگه چاره ای هم نداشت. ما اینو کشیدیم رو خاک، آوردیمش کنار قایق ها تا بفرستیمش بیا. و میخوام اینو بگم، خدا میدونه هر کار میکردیم این استخون و پار جا بندازیم نمیشد، هر کار تلاش میکردیم نمیشد، ولی این کارهای سختی تو جنگ بود و این بزرگوار بعضی موقع خیلی عصبانی میشد، یه وقتای از هوش میرفت دوباره به هوش میومد، هم خون میرفت، جلو خون ریزی رو گرفته بودیم ولی نمیشد دیگه، آتل گذاشته بودیم، استخون یه جوری زده بود بیرون، پا خرد شده بود و این بزرگوار آوردیم گذاشتیم تو قایق، فرستادیم اومد. من به همه مردم بگم خیلی تلاش کردن کسی نمونه، کسی مجروح نمونه توی خط مقدم و یا در خطوط پدافندی، ولی بعضی مواقع دیگه دشمن می اومد اون منطقه رو میگیره، بعضی از مجروحام میموندن و همه امدادگرا سعیشو این بود که کسی اونجا نمونه.
ای خروشان دیار شهیدان، سنگر سرفرازی و ایمان، شعله خشمت آتش فشان شد بر سر و روی دشتی. خشم و خون تفسیر استقامتی، در پهنه های رزم و کین درفش خونین این امتی، توفند خرم شد به خرمن وجود اهل من، در پناه نصرت خدا بمان بمان جاودان شهر من.
دفاع مقدس یادآور دلاور مردی ها و حماسه آفرینی های مردانی است که نام ایران را در عرصه جهان برجستگی خاص بخشیدند. در این میان بسیجیان همیشه عاشق کبوتران سبکبالی بودند که خالصانه و عاشقانه هستی خیش را در طبق اخلاص نهادند و به دوست تقدیم کردند. بسیج مکتب شاهدان و شهیدان گمنام و بسیجی همسنگر و پیرو شهیدان است. بسیج فرهنگ است و تفکر بسیجی معیاری ارزشی اصیل عمیق و انقلابی است. بسیج عشق است و بسیجی عاشق. روح بسیج علی و فاطمه است و بسیجی عاشقی است که کمال خود را در شهادت و شهادت را عین سعادت می‌داند. بسیجی ذوالفقار علی است، عاشق علی، پیرو علی و مطیع و مرید علی.
جهان هرگز باور نداشت که این چنین روزهایی را ببیند. سالها بود که راه و یاد انبیا فراموش شده بود و ذخایر خدا نیست همچون ستارگانی که در ظلمت شب می درخشند جز به چشم بیداران نمی آمدند، تا ناگاه خورشیدی دیگر متولد شد و انفجار عظیمی از نور شب را شکست و اراده حق از وجود مؤمنینی که لایق آیینگی بودند تجلی یافت و آخرین عصر جاهلیت نیز با انقلاب اسلامی ایران سپری شد. خفتگان هنوز از طلوع فجر بی خبرند و نمی دانند که تاریخ در انتظار چه فردایی است. اما ای من، تو که نخفتی، چشم باز کن و جلوه اراده حق را از وجود این مجاهدان راه خدا ببین.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
صدای تو کلام تو درسیست برای بیداری. صدای تو آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده. راه روشن.
ملت ایران آمریکا رو شکست داد. آمریکایی‌ها با مقدمات فراوان این فتنه رو راه انداخته بودن برای مقاصد بزرگتری که قبلا اشاره کردم. این فتنه مقدمه کارهای بزرگتری بود. ملت ایران شکست داد. بعد از اون جنگ چند روزه در چند ماه قبل از این که اونجا شکست داد آمریکا را و صهیون را، امروز هم شکست داد ملت ایران آمریکا را به فضل الهی. این درسته، اما این کافی نیست. بله، فتنه رو خاموش کردیم، اما این کافی نیست. آمریکا باید پاسخ خوب باشه. باید دستگاه‌های مختلف ما از وزارت خارجه و دستگاه‌های گوناگون دیگه، دستگاه‌های مرتبط با این کار، باید دنبال کنن این قضیه رو. ما کشور رو به سوی جنگ نمیبریم. ما بنا نداریم کشور رو به طرف جنگ ببریم، اما مجرمان داخلی رو همراه نمی‌کنیم. بدتر از مجرمان داخلی مجرمان بین المللی هن، اونا رو راه نمیکنه. باید با شیوه های خودش با روش درست این کار دنبال بشه، تعقیب بشه و به توفیق الهی ملت ایران همطور که کمر فتنه رو شکست، کمر فتنگر رو هم باید بشکنه.
Thank you. در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران.
روزم را با بندگی تو پاگوشا می کنم.
روزم را با بندگی تو پاگوشا.
هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند.
هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود.
کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا می زدم.
کاش من همه بودم تو را صدا می زدم.
از آن می گویم، از آن می گویم، از آن
از آن میگویند.
نامت زمزمه هر شب عاشقان است و یادت آرام بخش دلهای بیپناه. ای یادآور روزهای روشن این شبهای انتظار، کی به صبح وصال ختم می شود ای منجی زمین و زمان. من برای از تو گفتن لحظه شماری می کنم ای معبود بی همتا. سلام به شما سحرخیزان عزیز، شما بندگان خوب خدا که در این ثانیه های پر از نور و زیبایی صدای من رو می شنوید. امیدوارم که همراه خوبی برای اوقات با ارزش شما باشیم. از پشت پنجره به دونه‌های برف خیره شده بودم. با اینکه برف سنگینی بود اما همین که به زمین می‌رسید آب می‌شد. صحنه خیلی جالبی بود. با خودم فکر کردم که این برف مثل سرمای روزگار می‌مونه. اتفاقات به ظاهر ناخوشایندی که تو زندگیمون رخ میدن و ممکنه ما رو غمگین بکنن، اما واقعیت اینه که اگه دلمون به محبت خدا و اهل بیت گرم باشه، اگه بدونیم هر چی اتفاق میفته حکمتی داره، دیگه سرما نمیتونه رو قلبمون بشینه و ما رو دل سرد بکنه. اون وقتی که مثل دونه های برف هنوز به زمین نرسیده آب میشه و تبدیل به قطرات زلال و زیبایی میشه که روحمون رو جلا میده. پس خیلی خوبه که به جز خدای بزرگ دلگرم به محبت هیچ کس نباشیم.
برادران، خواهران، من بحثی که امشب میخوام خدمت شما بگم خیلی هم مختصر عرض میکنم. اون بحث اینه، خوب دقت کنید، مردم برای تشخیص امام و حجت خدا چه راههایی داشتن؟ از کجا میفهمیدن مثلا بعد از امام حسن امام حسین امام، یا فرض میکنیم امام رضا که تو ایران شهید شد از کجا فهمیدن امام جواد امام؟ امام جواد 7 سالش بود. یا امام عسکری که شهید شد از کجا فهمیدن امام زمان 5 ساله امام؟ برای تشخیص امام راههایی هست. یکیش روایات امام قبلی میفرماید ایشون حجت خداست نفس، اما یکی از طرقش، خوب دقت کنید چی میگم، اون علم غیب امامه، اطلاعات امامه، اینی که امام خبر داره از آینده، خبر داره از مافز زمیر، خبر داره از حوادث، البته به اذن خدا. قدرت پاسخگویی امام به سوالات، این نکته مهمی است. احمد ابن اسحاق قمی، اشعری قمی، وکیل امام در شهر قم بوده. ابراهیم ابن عبدو، وکیل امام عسکری تو نیشابور بوده. ابراهیم ابن مهدیار، وکیل امام تو اهواز بوده. احمد ابن اسحاق، اینم جالبه گوش بدید، میگه من رفتم سامرا خدمت امام عسکری، وقتی خدمت آقا نشستم تو ذهنم بود بپرسم آیا شما فرزند داری یا نه، هنوز نمیدونست امام عسکری بچه داره یا نه، و آیا امام بعد از شما کیه، حجت خدا کیه. میگه تا وارد شدم خدمت امام عسکری نشستم، قبل از آنی که دهان باز کنم حرفی بزنم، قال مبتدعا، ابتدا به ساکن، امام عسکری فرمود احمد ابن اسحاق، روزی که خدا عالم و خلق کرده حتی تقوم الساعه، تا روز قیامت روی زمین حجت داره و هیچگاه زمین بی حجت نمیماند. میگه جواب سوالمو گرفته. بعد آقا بلند شد رفت تو اتاق، گفتم آقا کجا رفت؟ یه لحظه گذشت دیدم آمد، علا آتقهی غلامون، دیدم رو دوشش یه آقازاده 3 ساله ایست، وجههو کل غمر، چهره مثل ماه. تا اومد آقا فرمودن هازا صاحب و کم من بعدی، این آقازاده امام شماست بعد از من، حجت خداست بعد از من. مثلهو، مثل ذلقرنین والخضر، مثل این پسر من مانند حضرت خضر و ذلقرنین. بعد خود امام توضیح داد فرمود یعنی غیبتش طول میکشه و انقدر طول میکشه که بعضی عقیدهشون سست میشه، اما هر کسی ثابت قدم باشه از یاران اوست. حالا امام زمان چند سالشه؟ 3 سالشه. احمد ابن اسحاق میگه من هم جواب سوال اولمو گرفتم که آیا شما فرزند داری یا نه، هم جواب سوال دوم که آیا امام بعد از شما کی.
یا من اسمه دوا و ذکره شفا.
آری نام تو دوا و ذکر تو شفاست، باز هم رو به درگاه تو آورده ام، ای بهترین بهترین ها
و ای امید همه امیدان. عطرهای اشکم، لرزش پلکایم، تندی ضربان قلبم و دستان بلند شده ام به سمت آسمان تو را میخوانم.
یا ربی قو علی خدمتک جوارحی،
پروردگارا اعضا و جوارح مرا در راه خدمت به خودت نیرومند گردان. ذره ذره وجودم، تک تک سلولهایم و هر دم و بازدمم، الهی و ربی من لی غیرک را فریاد میزنم.
و همانا که تو بهترین شنونده ها هستی، دعایم را ندایم را بشنو و
اسمع دعایی اذا دعوتوک، واسمع ندائي اذا ناديتك،
مرا قبول كن با تمام توبه‌های شکستم و با سنگینی بار گناه.
يا ربي انت رجاء،
آری من به تو امید دارم و این بزرگترین سرمایه من است.
يا غياث المستغيثين و يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل